بسم الله الرحمن الرحيم.
ندخل كتاب العزيز. حقيقة الناس، الناس اصطلاحا رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها، ولذلك فرفع الحكم الثابت بظهور العموم أو الإطلاق بالدليل المخصص أو المقيد لا يسمى نسخا، بل يقال له تخصيص أو تقييد أو نحوهما، باعتبار أن هذا الدليل الثاني المقدم على الظهور الدليل الأول يكون قرينة عليه وكاشفا عن المراد الواقعي للشارع، فلا يكون رافعا للحكم إلا ظاهرا، ولا رفع فيه للحكم حقيقة بخلاف الناس. بحث ما در مقصد سوم مباحث حجته، باید از حجیت بحث کنیم که چی بر ما حجته و چی بر ما حجیت نداره. اونایی که حجت دلیلش چیه، این دلیل ها را باید بررسی کنیم. خب فرمود اول چیزی که هست باید از کتاب عزیز بحث کنیم، ولی در اصل حجیت کتاب عزیز فرمود ما جا و موقع بحث خیلی نداریم، چون یک ظهور کتاب عزیز قابل بحثه که اینه گذاشتیم توی بقیه زواهر، باید اونجا بحث کنیم. اگر گفتیم کل ظهور لفظ حجت، فرق نمی کنه چی ظهور آیه باشه چی ظهور روایه، هیچ فرقی نمی کنه. لذا بحث از ظهور قرآن می ماند داخل بحث کلیه زواهر. پس در کتاب عزیز از چی بحث کنیم؟ فرمود چند تا بحث موضعی داریم و جنبعی داریم که باید به اونها رسیدگی بشه. یکی از اون بحث ها اینه که نسخ در قرآن هست یا نیست. خب ما اگر بخوایم واقعا بررسی کنیم، خب جای شک و شبهه این نیست که نسخ در قرآن واقع شده. فولی وجهک شطر المسجد الحرام، درسته یا نه آقا؟ قبلا در اسلام نماز را به سوی کجا میخوندن؟ الى المسجد الاقصى. بعد در وسط نماز جبرائیل آمد فرمود که فولی وجهک شطر المسجد الحرام. خب ما میدانیم که بعض احکام قرآن جای شک و شبهه نیست که نسخ شده، فعلا ما خیلی مجال نداریم، ولی علما علمیان خواستن بحث کنن که آیا کدوم محذوری داره که نسخ شود احکام قرآن یا محذور نداره. اینی که ما الان بحث میکنیم که نسخ در کتاب عزیز هست یا نه، مقصود ما از نسخ احکام قرآنه، نه خود الفاظ قرآن. بعد نسخ الفاظ قرآن رو بعد بیان میکنیم که آیا نسخ در الفاظ قرآن شده یا نسخ در الفاظ قرآن نشده. یعنی چیزی بوده که اول آیه قرآن بوده بعد خداوند برداشته اونه، خطاب شده که اینه دیگر به عنوان قرآنیت نخوان، تمام شده از آیه قرآن بودن، یا همچی چیزی را دلیل نداره، اونو بعد بحث میکنیم. فعلا بحث ما در اصل نسخه. خب میفرماید اصل عنوان مسئله ای که ما امروز بحث میکنیم چیه؟ نسخ القرآن. مراد از قرآنم نه لفظ قرآن بلکه چی؟ حکم قرآن. یعنی حکم را به قرآن آورده بود دوباره نسخ بشه. فقط معنای نسخ رو معنا کن. معنای نسخ یعنی چی؟ و نسخ با تخصیص چه فرق داره؟ می فرماید نسخ رو اونطوری که معنا کردن، نسخ یه معنای لغوی داره یه معنای اصطلاحی دارد. بحث ما در معنای لغوی نسخ نیست، بلکه بحث ما در معنای اصطلاحی نسخ. خب لغوی معنای لغوی نسخ چیه؟ النسخ در لغت اینجور معنا کردن، گفتن النسخ به معنی الازاله، یه معنای لغوی. معنای دوم و به معنی الاستنساخ، یه چیزی آقا نویسته دفترش رو میاری برای خودت منویسی، اینه میگن چی؟ نسخه برداشت از او. اینم به معنای نسخ. این دو تا معنا و استکتاب، استکتاب و استنساخ هر دو تا یکیه. پس در لغت دو تا معنا داره، یه به معنای لغت نسخ به معنای ازاله، یکی هم نسخ به معنای استنساخ و نوشتن از روش. اینه میگن نسخ. و در این معنا که ما بحثی نداریم. و بحث یه نسخ به معنای اصطلاحیه. نسخ به معنای اصطلاحی یعنی چی؟ رفع ما هو ثابت فی الشریعه. خب تعریف اصطلاحیش رو توجه کنین. نسخ شده این حکم یعنی چی؟ یعنی برداشته شود حکمی که در اول شریعت اسلام ثابت بود. اینو میگیم نسخ. آیا همچه حکمی در قرآن که در اول ثابت بوده و خود قرآن به ما دستور داده بود اون حکم را بعد نفس شده باشد و رفت شده باشد، آیا همچین چیزی داریم یا نداریم؟ این اصل بحث. حالا خوب معلوم شد؟ خب نکته دوم، معنای نفس را فهمیدیم. من فرق بین نفس و تخصیص، در تخصیص رو که آقایان میدانن، مولا گفت اکرم کل عالمی. خب ما هم تمام عالم رو اکرام کردیم، چه فاسقش و چه عادلش. یه سال دو سال بعد از سه سال بله یه مخصص آمد گفت که لا تکرم العالم الفاسق، عالم الجاهل. غرض همین عالم فاسق بوده ها. لا تکرم العالم الجاهل. وقتی این دلیل دوم که مخصص آمد، ما کشف میکنیم. چی را کشف میکنیم؟ که از اون دلیل اول که گفته بود اکرم کل عالمین، مراد مولا چه بوده؟ پس اکرام فاسق اصلا از اول در شریعت نبوده، ثابت نبوده. ما خیال میکردیم، ما از کجا خیال میکردیم؟ بی دلیل یا با دلیل خیال میکردیم؟ دلیل داشتیم کل عالمین، چون ظهور داشت در عموم، یعنی ما خیال بوده که ما خیال میکردیم که وجوب اکرام برای فاسق هم در سر اسلام جعل شده برای عالم فاسق، به این دلیلی که مولا فرموده اکرم کل عالمین، چون کل عالمین هم شامل فاسق میشه و هم شامل عادی. ولی بعد از اون که مخصص آمد، ما کشف کردیم که نه، ما خطا رفته بودیم. از اول در سر اسلام سه سال قبل چی رو جعل کرده بوده؟ وجوب اکرام برای عالم عادل، برای عالم جاهل از اول جعل نکرده بوده. این حکم را مولا تشریع نکرده بوده، ما منطقه خیال میکردیم. اینه کسی نفس نمیگه، اینه میگن چی؟ اینه میگن تخصیص. پس در تخصیص هم رفعه، منطقه رفعه به خیال ما، ولیکن در واقع و در پیش مولا اصلا رفع نیست. ما خیال میکردیم برای فاسق اکرام جعل شده و الان خیال میکنیم که برداشته شده، و الا در واقع از اول مولا برای عالم چیزی جعل نکرده بود تا او را الان بردارد و ما بگوییم نه. این معنای تخصیصه. اما نفس یعنی چی؟ نفس اونه که خیال، مجرد خیال نباشد، واقعا کار جعل کرده باشد اکرام را برای عالم عادل و عالم فاسق. و سه سالم این وظیفه همه بوده، واقعا وظیفه بوده، نه روی خیال ظهور، بلکه واقعا در شرع اسلام جعل شده بوده. بعد از سه سال خداوند مصلحت استقاضا کرد بر این که وجوب اکرام فاسق را از بین ببرد. اینه میگن چی؟ اینه میگن نفس. اون تعریف نفس رو اینجا منطبق کنم. نفس رفعه اون حکمیست که اون حکم واقعا در شریعت ثابت بوده، نه ظاهرا. معنای ظاهرا و واقعا رو فهمیدیم؟ ظاهرا یعنی ما خیال میکردیم ولی در واقع نبوده، و واقعا اونیست که حتی در نزد شارعم تا امروز بوده، بعد از امروز از بین رفته. اینه میگن نفس. آیا چنین نفس در قرآن، یه حکم در قرآن آمده باشد و یه مدتی هم مردم بهش عمل کرده باشد، نه از روی خیال و ظهور بلکه واقعا مقصود خداوند مساره بوده، بعد از یه مدتی این حکم را بردارد، آیا امکان دارد یا امکان ندارد؟ این اصل عنوان مسئله. خب در نظر آقایان چیه؟ امکان دارد یا ندارد؟ خب ما طرفدار میشیم، میگیم نه، نفس امکان ندارد، سرا نفس امکان ندارد، بران خب عدلش خیلی واضحه. ما میگیم این حکم را که اول مولا خداوند جعل کرده بود، آیا مصلحت داشت یا نداشت؟ داشت. خب چیزی که مصلحت داره الان خلاف مصلحت رفتار کنه، این درسته یا نادرسته؟ چی؟ خب چی؟ ایه دلیل بر این که گفتن نفس امکان نداره، برای اینکه ما خب یکی دو تا چهار تا دیگه. ما میگیم این عمل، مثلا نماز خواندن به سوی مسجد الاقصا اولی که در اسلام جعل شده بود، آیا این مصلحت داشته یا نداشته؟ اگر بگویم خداوند نعوذ بالله نمیدانسته، لازمه چیه؟ نسبت الجهل الیه تعالی و تعالی الله عن ذلک علوا کبیر. اگر بگویم نمیدانسته، اگر میگه میدانسته، خب مصلحت چقدر داشته؟ تا این سه سال داشته، پس از اول تا این سه سال جعل کرده بوده، در مابقی اصلا جعل نکرده. این میشه چی؟ این میشه تخصیص، نمیشه جعل، نمیشه نفس. نفس اونه که تا 10 سال جهل کرده، تا 3 سال عمل کردیم، بقیه را خداوند نعوذ بالله پشیمون شد از این جهل اولش. روی این جهت اینجا شبهه میاد ها، که بگویم این کار بر شارع قبیح نفس کند، ولذا کار قبیح بر شارع محاله، پس وجود نفس در احکام قرآن هم محال میشود. چند تا دلیل داره، ولیکن این ادله ها را ما باید همه را چکار کنیم؟ باید همه این ادله ای که آوردن برای این استحاله نفس، این ادله را باید باطل کنیم، علاوه بر این برای وقوع نفس دلیل بیاوریم تا قائل بشیم به نفس. اگر یک کمی باریک بشیم میبینیم که نه، واقعا نفس محاله. اینه که علما نفس معنایش رو گذاشتن، اینه باید چاره نداریم جز این که برگردانیم به تخصیص، جز این که برگردانیم به تخصیص. و الا اگر مولا تا 10 سال از اول جعل کرده، 3 سال گذشت، در سال 4 پیش ایمان شد، خب این لازمش امینه. از اول که تا 10 سال جعل کرده بود، مولا میدانی تا 10 سال مصلحت دارد یا نمیدانی؟ اگر نمیدانی تا 10 سال مصلحت داره، خود جهل لازم نیست و محال جهل بر خداوند. اگر میدانی تا 10 سال مصلحت دارد، خود در این وسط چی پیدا شد؟ مفسده پیدا شده یا مصلحت باقیه؟ آقا گیر کرده. اگر مفسده پیدا شده، پس خداوند مفسده را از اول نمیدانی، تو بازم جهل بر خداوند، درسته؟ اگر مفسده الان پیدا نشده، در این حالی که مصلحت داره، خداوند دلش خواسته لغوش کند، بردارد، و این کاری بی مصلحته و این قبیحه و این کارم بر ساره محاله. پس نفس چیه معنای؟ باید چاره ای نداریم جز این که به تخصیص برگردانیم، منتها تخصیص یا در ازمانه یا در افراده. اگر در افراد بود میگیم چی؟ تخصیص. اگر تخصیص در ازمان بود، امروز هست فردا نیست، اینه میگیم در حقیقه این نفسه، اسمش رو نفس گذاشیم، ولی روح این نفس برمیگردد به تخصیص. معنای تخصیص چیه؟ اینه که از اول خداوند جل کرده بوده تا همین 3 ساله، یعنی از اول تا 10 سال اصلا جل نکرده. منتها ما نمیدانید که ما خیال میکردیم که تا الی یوم القیامه هست، بعد که آمد اظهار کرد بر ما، گفت نسخت هادل حکم، ما فهمیدیم که نه، عمدش و مصلحتش تا همین 3 ساله. این برق در حقیقت روحش به چیه؟ روحش به تخصیصه یا نفس آقا؟ باریک الله، چیزای آسان و خوب آقا این ماشاءالله ازش سر در میاد. نسخ الکتاب العزیز، عرض کردم مراد از این نسخ الفاظ قرآن نیست، بلکه چیه؟ احکام قرآن. ها خوب متوجه بود. نسخ الکتاب العزیز حقیقت النفس، ما هو؟ در هر مسئله ای که وارد شیم، اول سؤال از چیه؟ ما هو؟ سؤال ماهوی معناش اینه، یعنی حقیقت نفس چیه، تا بعد بحث کنیم که آیا این واقع شده یا این واقع نشده. با تعریف کنیم. ان نسخ اصطلاحاً، این که مقید میکنه به اصطلاحاً، معلومه که یه معنای لغوی هم دارد. اگر گفتین چی بود معنای لغوی؟ ای باریک الله، اونو ما درش بحث نداریم، بلکه بحث ما در معنای اصطلاحی نسخ. ان نسخ اصطلاحاً چیه؟ رفع، رفع ما هو ثابت فی الشریعه، رفع اون حکمی که اون حکم ثابته در شریعت، من الاحکام و نحوه، از احکام باشد یا نحو احکام، مراد از نحو احکام هم یعنی اموری که به دست شارع باشد، ولو در اصطلاحا مثلا حکم گفته نشود. و المراد من الثبوت، مراد از ثبوت چه ثبوتیه؟ ثبوتی خیالی یا ثبوتی واقعی؟ رفع اون حکمی که ثابت، واقعا ثابت برداره این نسخه، یا رفع اون حکمی که در نظر ما ثابت بوده ولی در واقع اصلا ثابت نبوده. اینه میگن نه، اینی که ثبوت ظاهری دارد، اینه اگر بردارد اینه نسخ نمیگن کسی، اینه میگن چی؟ میگن تخصیص. باریک الله. والمراد من الثبوت فی الشریعه الثبوت الواقعی الحقیقی، ثبوت واقعی حقیقی با ثابت باشد، فی مقابل ثبوت ظاهری، در مقابل ثبوت ظاهری که ما خیال میکنیم این حکم در اسلام هست ولیکن در واقع اصلا حکم نبوده. این خیال ما منشأش چی بوده؟ ظهوری کلام مولا رو دیدیم خیال کردیم اینجوری. بله، فی مقابل ثبوت ظاهری، که این ثبوت ظاهری از کجا برای ما پیدا شده؟ ما عقیده به ثبوت این حکم پیدا کردیم به سبب از ظهور لفظی، مثالش رو عرض کردم. مولا فرمود اکرم کل عالمین. خب این لفظ کل ظهوری در همه دارد یا ندارد؟ آقا هم عالم عادل را شامله و هم عالم فاسق را به حسب لفظ، ولیکن مراد خداوند از اول فاسق نبوده، ولی در نظر ما میگیم وجوب اکرام فاسق ثابته در اسلام. ولذلك و برای این که معنای نص رفع حکمه، رفع حکم هم که حکمی که ثابت باشد واقعا در شریعت جعل شده باشد، فرفع الحکم ثابت، رفع شود حکمی که اون ثابته به نظر ما ثابته، نه در واقع و در پیش شارع، رفع حکمی که ثابته به عقیده ما به سببی ظهور عموم کل عالمین یا به سببی ظهور اطلاق اکرم عالمان. عالمان اسم جنسه، اطلاق داره، اطلاق عالمان هم فاسق رو شامله و هم عالم رو شاملن. اگر بعد رفع کند به واسطه دلیل مخصص بفرماد لا تکرم العالم الفاسق، اول مقید در اون مثال دوم که اول گفته اکرم عالما بعد فرموده لا تکرم العالم الفاسق، این رفع لا یسما نسخن، این در حقیقت نسخ گفته نمیشه. نه تنها نسخ گفته نمیشه، در حقیقت رفع هم گفته نمیشه. در حاشیه مولا عبدالله در همون صفحه اول یا دوم یادم نیست، تقریبا 20 سال 25 سال قبل، بله اونجا بله با سر و کار داشتیم، میگفتن فرق بین رفع و دفع چیه؟ ها رفع گفتن اونیست که آمده بعد برداریم، اگر مریض شد دوا خورد خوب شد چی میگن؟ میگن رفع المرض یا رفع المرض. اما اگر طوریست که مزاجش آماده برای قبولی مرض، ولی آقا نرفت که سرما بخوره، رفت پلو خور سرما نخور، خب اینه چیه؟ اینه میگن دفع المرض. خب اینجا که میگیم اینه که در تخصیص میگیم نص نیست، نص هم نیست، در حقیقت رفع هم نیست، برای اینکه در واقع اصلا نبوده. ما که اگر رفع هم اسمش رو میگذاریم رفع ظاهری ها، یعنی به حسب نظر ما رفع شده و الا در واقع که از اول نبوده تا رفع شده. معلوم شد؟ پس در تخصیص رفع رفع ظاهری، اما در نص چیه؟ رفع حقیقی و واقعی. بله کجا شد؟ بل یقالو، خب اینه که نفس نمیگن پس چی میگن؟ بل یقالو لهو تخصیصون او تقییدون، برای این گفته میشود که تخصیص در مثل اکرم کل عالمین، بعد بیاد لا تکرم عالم الفاسق، اینه میگن تخصیص، یا اول به صورت مطلق بگوید بعد بگوید لا تکرم عالم الفاسق، اینه میگن چی؟ تقیید. خب این اصطلاح رو که آقایان بلدن، اگر به صیغه جمع آورد بعد یه مقید برایش قیدی ذکر کرد، این قید میشه مخصص نه مقید. اگر به صورت اسم جنس آورد، به لفظ مفرد آورد، بعد قیدی برایش ذکر کرد، چی میشه؟ اینه میگن مقید. فرق بین مخصص و مقید اینه، تخصیص نو تقیید او نحوه ما. به اعتبار ان هذا الدلیل الثانی، به اعتبار این دلیل دوم که آمد، چرا برمی‌دارد وجوب اکرام فاسق را؟ و این خودش فلسفه میخواد ها، برای چی؟ برای اینکه اکرم کل عالمین هم فاسق شامله، اکرم کل عالمین میگه اکرام فاسق واجب، لا تکرم الفاسق چی میگه؟ میگه اکرام فاسق حرام، واجب نیست، حرام غرض، یا حرامه یا اقلا عدمی واجب، وجوب نداره. خب معارضه هر دو تا چرا تعارض نمی کنن؟ در عالم فاسق باید اکرم کل عالمین با لا تکرم العالم الفاسق چیکار کند؟ تعارض کنه. چطور شد که دلیل دوم مقدم شد بر دلیل اول؟ یعنی فاسق رو دادیم به دلیل دوم، دلیل اول رو گفتیم شامل فاسق نمیشه. چرا؟ میفرمون برای این که دلیل دوم ظهورش قوی تره نسبت به دلیل اول. چرا ظهورش قوی تره اگر گفتیم؟ برای این که اکرم کل عالمین اگر شامل فاسق باشد، چی جوری شامله؟ به صراحه شامله یا به ظهور؟ چون کل عالمین عامه، هم عادل شامله و هم فاسق، فقط واسه ظهورش شامله، ظهورش رو فرض کنیم 80%، ولیکن ولا تکرم العالم الفاسق صراحت دارد به فاسق، درسته یا نه؟ اگر تعارض کرد ظهور با صراحت کدومش مقدمه؟ یا تعبیر دیگر بفرمایید تعارض کرد ظهور با ازهر کدومش مقدمه؟ از این جهت مقدم میشه. اینم وجه تقدیم خاص بر عام از باب این که ظهورش قوی‌تر میشه. خب به چی اعتبار این تخصیص میزنه اون را؟ به اعتبار این که این دلیل دوم الثانی المقدم علی ظهور الدلیل الاول که مقدم بر ظهور دلیل اول از این خاطر مقدمه، یعنی فاسق را خودش میگیرد، دلیل دوم میگیرد، از دلیل اول اخراجش میکنه. چرا؟ یکون قرینتن علیه، قرینه بر اونه. و بما اینکه این قاعده عامه، شیخ در رسائلم دارد، در علمای ادب هم زیاد بحث کردن ها، اگر مختصر المعانی را خوب ور رفته باشین، اگر خوب ور نرفتین که خوب هیچ، اگر خوب باش ور رفته باشین، در اونجا هم دارد که اگر تعارض کرد ظهور دو تا لفظ با هم، هر کدام قرینه بود، ظهور قرینه همیشه مقدمه بر ظهور ذل قرینه. و روی این جهته که ما در رأیت اسدن یرمی میگه مراد از اسد چیه؟ رجل، با این که در حقیقت اینجا تعارض بین دو تا ظهور لفظه. اگر گفتیم کدام دو تا ظهور؟ اسد ظهورش در چیه؟ حیوان مفترس. یرمی ظهورش در چیه؟ در رجل شجاع. ولیکن مجازن میتوانیم از یرمی حیوان مفترس را اراده کنیم. دیدم من شیر، چرا؟ دیدم من شیر را که خاک به سرش میانداخت. یرمی یه معنای حقیقی داره یه معنای مجازی، مثل خود اسد. غیر از این آقا، یرمی یه معنای حقیقی دارد یه معنای مجازی دارد. معنای حقیقی یرمی چیه؟ خب معنای مجازی یرمی چیه؟ ها؟ آقا گیر کرده بود، خواب به سر انداختنه دیگه. اینم میگه یرمی، یرمی تراب علی رأسه، خب اینم میگن یرمی. خب اینجا چجور شد که ظهور یرمی در رجل شجاع مقدم شد تا ظهور اسد در حیوان؟ از چی باب این؟ از باب تقدیم ظهور قرینه بر ذل قرینه. حالا از کجا بفهمی که یرمی قرینه یا اسد قرینه نیست؟ این بعد یه باب دیگری داره ها، اینه باید در مختصر المعانی خوب خوانده باشین ها، که بدانیم آیا اگر فعلی آمد متعلقات اون فعل کدامش قرینه و کدامش ذل قرینه، اینا رو باید همیشه بفهمیم. اگر نفهمیدین یک قدم به اجتهاد عقبتر میری ها. یکون قرینتن علیه و کاشفن عن المراد الواقعی الاشاره فلا یکون رافعن للحکم. این دلیل دوم که آمد گفت فاسق، عالم فاسق واجب نیست، اکرام است، این در حقیقت رافع للحکم نیست، چون که در حقیقت اصلا فاسق وجوب نداشت تا این رفع کند وجوب را، الا ظاهرن. رافع میگویم ظاهرن، یعنی حسب عقیده ما، اون عقیده ای را که ما از کلام عام مولا اول پیدا کرده بودیم. ولا رفع فیه للحکم حقیقتا، و الا در حقیقتا رفع حکم نیست، بلکه توجه ماست بر خطای ما، ما را متوجه بر خطای ما کرده. بخلاف نفس، در باب نفس نه، حقیقتا حکم از بین رفته، تا هنوز حقیقتا بوده و بعد از این هم حقیقتا از بین میره، این میشه رفع. و من هنا یظهر الفرق، از این بیان زیبایی که ما گفتیم و هیچ کس هم نفهمید، خیال کرد برای ما قرآن میخواند. و من هنا یظهر الفرق، گفتن یه شخص فارس با یه شخص عرب هر دو تا دعوا کردن. حالا اگر عرض کنم که یکیش ترک بود یکیش عرب، خب بعضی آقایان ممکنه قهر بشن، نه میگم یکیش فارس بود یکیش عرب، هر دو تا با هم دعوا کردن، فارسی به فارسی فوش داد، پدر سوخته فلان فلان شده، اون عربم به عربی فوش داد. بعد این فارس اومد پلوی رفقاش، گفت چه کار کردی رفقاش؟ سوال کرد، گفت با اون پدر سوخته عرب دعوا کردم. خب گفت اون چیکار کرد؟ گفت من بهش فوش دادم، اون برای من قرآن خواند. و من هنا یظهر الفرق الحقیقی، و از این بیانی که ما گفتیم ظاهر شد فرق حقیقی بین الناس و بین التخصیص و التقیید. فرق حقیقی چی بود که تا حالا خواندیم ما؟ اینه که در نص رفع و در تخصیص حقیقتا رفع نیست، برداشتن خیال ماست، و الا در حقیقت حکم از اول نبوده. و سیأتی مزید و ایضاح، و زود است که بیاد بیشتر توضیح برای این ناحیه در جواب اعتراضات بر نص. اونجایی که ما گیر کنیم نص واقعی به معنای واقعی کلمه، وقتی ما گیر کردیم به بنبست رسیدیم، اونجا میزنیم نص را هم به تخصیص، بعد میگویم فرق بین این تخصیص و اون تخصیص چیه، اونجا هم دوباره فرق بین نص و تخصیص را بیان خواهیم کرد. خب به قولنا من الاحکام و نحوه ها، چرا اینه و نحوه ها را عطف کردیم؟ نفس اینه که حکم را بردارد یا نحو حکم را بردارد. میفرماید برای اینکه اختصاصی به حکم ندارد. هر چیزی وظیفه شارع به ما هو و شارع اون باشد بیان کردنش، ولو در اصطلاح اون حکم گفته نشد اونو برداشت چی میشه؟ نه. خب اینه که میخوایم بگویم، میخوایم چی را داخله در بحث کنیم؟ که یه وقتی اگر گفتیم الفاظ قرآن نفس بده، الفاظ قرآن که حکم نیست، حکمه در اصطلاح حکم شرعی گفته میشه؟ نه. ولیکن الفاظ قرآن امر شرعی هست، حکم شرعی نیست، ولیکن امر شرعی. امر شرعیه یعنی چی؟ یعنی کلام شارع به ما هو شارعون این کلمات را، این کلام را انشا فرموده است. پس اگر نفسد اینم میگیم که در حقیقت حکم شرعی نشده، و الا اصطلاحا با اینکه الفاظ قرآن را کسی حکم شرعی نمیگه. این برای این نکته میخواد و نحوه ها را اضافه کند. متوجه خصوصیات عبارت باشین ها. و قولنا من الاحکام و نحوه ها را که گفتیم چرا؟ فلبیان تعمیم النص، میخوایم نص را تعمیم بدهیم. للاحکام التکلیفیت و الوضعیه مثل ملکیت، زوجیت، یه چیزی مثلا سابقا فلان عقدی موجب ملکیت بود، حکم اسلام بود، بعد از یه مدت شارع فرمود که این عقد دیگر بعد از این موجب ملکیت نیست، پس ملکیت رو نفس کرد یا نکرد؟ خب ملکیت حکم شرعیه یا نه؟ نیست؟ حکم شرعیه. منتها کدام حکم شرعیه؟ حکم شرعیه وضعی. یا فلان عمل تا قبل تا دیروز واجب بود، بعد از دیروز وجوبش برداشته شد، وجوب حکم شرعیه یا نه آقا؟ حکم شرعیه تکلیفی. این دوتا و لکل امرین، و بازم شامل بشد این نزاع ما هر امر را که اون امر بید شارع باشد، منطقه عنوان شارعیت دخیله ها به ما هو شارعون بیان کنه، نه به ما هو خالقون. و الا اگر به ما هو خالقون شد برمیگردد به موجودات تکوینی، انسان و حیوان و جهان و آسمان و زمین، نه به ما هو شارعون. خب قرآن را که فرموده به ما هو شارعون فرموده یا به ما هو خالقون؟ این الفاظ قرآن بله، این به ما هو شارعون، لذا امر شرعیه. ولی کل امر بید شارع، رفعه و وضعه، و هر امری که به دست شارع باشد، هم رفعش و هم وضعش، بالجعل تشریعی، ولیکن به ما هو شارعون، نه به ما هو خالقون. و علیه، و بر این بیانی که ما از نفس کردیم و این بله تعمیمی را هم که دادیم، فلا یشمل النسخ الاصطلاحی المجعولات التکوینیه، پس شامل نمی شود نسخ اصطلاحی مجعولات تکوینی را. در زمان امم سابقه اول به صورت انسان بود، یه طایفه یه جماعتی با پیامبرشون دعوا زیاد کردن، زیاد اذیت کرد، پیامبرم قهرش اومد، رفت به خداوند شکایت کرد، خداوندم دریای غضبش به تلاطم آمد، تمام اینها نفت رو درسته یا نه؟ و انسانیت اینها از بین رفت، به صورت حیوانات و حشرات در آمد. خب این نفت رو بلا که این نفت رو ما نفت اسرائی از این نفت بحث نمی کنیم، چون این نفت به ما هو خالقونه. بحث ما در کدوم نفته؟ در نفت به ما هو شارعونه، نه به ما هو خالقون. خوب متوجه باش ها، که بعد پیر شدی دیگر حال پیدا نمی کنی که اینها را بررسی کنه ها. اونا فقط رساله باشه جلوسی در او بنویسی، بله اینا به اینا دیگه بله فرصت پیدا نمی کنی. المجعولات التکوینیه التي بيده بيد شارع اصرفش و وضعش به ما هو خالق الكائنات. خیلی خوب. و به حال تعبیر گشملو، و به این تعبیری که ما گفتیم، به کدام تعبیر هاذا اشاره به چیه؟ گفتم هر چی که به ما هو شارعون وضعش و رفعش بید شارع باشد اون نسخ کنه، اون محل نزاع. خب به این تعبیر شامل نسخ الفاظ قرآن شد یا نه؟ اونم در محل نزاع ما داخل می شود. و به هاد تعبیر که گفتم نسخ بشد احکام او نحو احکام، چون نحو احکام را آوردیم، شامل می شود همین نسخ اصطلاحی ما. چی را شامل می شود؟ نسخ تلاوت قرآنی کریم. نسخ تلاوت یعنی چی؟ یعنی این لفظ به عنوان آیه قرآن بود تا یه مدتی، بعد از آیه قرآن بودن بیفته، اینه میگیم نسخ تلاوت قرآنی کریم. علل قول به، بنابر این که ما قائل به بشه که نسخ در تلاوت واقع شد، وظیفه اشاره یا به ما و خالقون و ما هم نسخ اصطلاحی رو اینجور معنا کردیم، به اعتبار ان القرآن من المجعولات شرعی التی، اون چنان الفاظ قرآنی که ینشئها الشارع و یتکلم بها الشارع به ما هو شارعون، میگه اقیم الصلاة، به ما هو شارعون میگه کتب علیکم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وليس بعدكم. وإن كان لنا كلام وبرای ما مجتهدين كلامي يعني بحثي داريم في دعوى نسخ التلاوة من القرآن در این که آیا نسخ تلاوت به عنوان لفظ قرآن از بین رفته باشد داریم یا نداریم. لیس هذا موضع ذکره، اینجا موضع ذکرش نیست. اینو باید در کجا بحث کنیم؟ اگر گفتیم در شرح تجوید اونجا بحث میشه که آیا قرآن نسخ شده یا نشده، احکامش بعدم تلاوتش. یا عده قائلا و یا عده هم میگن نه اصلا نسخ در تلاوت قرآن واقع نشده. ليس هذا موضع تفصيلي ولكن بالاختصار از بابی که این کتاب ما هم یادی از نفس کرده باشد یک سوره‌ای هم به روح نفس خونده باشد از اینجا یه مختصر متعرض میشیم. ولكن بالاختصار نقول ان نفس تلاوه في الحقيقه يرجع الى القول بالتحريف. نفس تلاوت لفظ قرآن از بین برد در حقیقت رجوع میکند الى القول بالتحريف. اون یه بحث مفصلیه، آیا تحریف در قرآن داریم یا تحریف در قرآن نداره. تحریف هم 3-4 قسم در قرآن ببینیم، بعضشون را یقین داریم که نداریم، اجماع داره مسلمین که نداریم. مثلا تحریف به زیاده، آیا توی الفاظ قرآن لفظ کسی دیگر از بشر هم توی زیاد شده یا نه؟ این تحریف به زیاده، این اجماع داره تمام شیعه و سنی، تمام امت اسلام که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، تمام این الفاظ الفاظ خداوند است، یک دانه لفظش از بشر توی این قرآن قاطی نشده. این تحریف به زیاده. بحث میماند در تحریف به نقیصه، آیا تحریفی به نقیصه داریم یا نداریم. یعنی بعضی ها گفتن که بله تحریفی به نقیصه داریم، دلیل هم آوردن. دلیل چیه؟ گفتن که در آیه شریفه دارد که بله چجوریه، و اذا خفتم ان لا تعدلوا فی الیتاما یا ان لا تقسطوا فی الیتاما، آیه قرآن ها، اگر خوف دارین که بین ایتام نمیتوانین عدالت کنین، و اگر خوف دارین فچکار کنین، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و ربع، اگر نمیتوانین بین ایتام عدالت رفتار کنین تو میتوانین زن بگیرین. خب این آیه به اون آیه چی ارتباطی داره؟ گفتن بین این دو تا آیه چندین آیه بوده، چندین آیه که همش افتاده. یا گفتن یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، گفتن در این آیه شریفه در اصل چی بوده؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی حق علیین، اون فی حق علیینش رو اونها ها علیهم ما علیهم انداختن. تحریف به نقیصه گفتن در قرآن واقع شده. یا عده اینجوری گفتن، یا عده هم گفتن که نه اصلا تحریف در قرآن نه به زیاده و نه به نقیصه واقع شده. دلیلشون هم اینه، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خب یه بحث مفصلیه. خب اگر آقایون خدای نخواسته یه وقت مرجع اعلا شدیم، خب رأی به نسخ و تحریف قرآن میدهیم یا نه؟ نظر شما چی میگیره؟ چون ما عقیده داریم خیلی به قدسیت، به قدسیت قرآن نظر ما تا حد تلیم کن، تا یه دلیل قطعی بر ما ثابت نشده، نظر ما اینه که انشالله از قرآن ما کم و زیاد نشده. این دو قسم نست، نست به زیاده و نست به نقیصه. یه نست دیگر در ترتیبه ها که اول آیه، این آیه قرآنی که امروز به دسترس ما هست آیه به این شکل نازل شده، این که جای شک و شبهه نیست. مثلا سوره ابتدای قرآن الان از کدوم سوره؟ سوره فاتحه، درسته یا نه؟ و حالا که در اولین سوره‌ای که به پیامبر نازل شد کدوم بود؟ پس این تحریف به این تغییر هیئت، آیه اول بعد شده و آیه بعد قبل ذکر شده، این اشکالی ندارد. بعد میرسیم به تلاوت، تحریف در تلاوت. اولش مثلا یدهر نبوده، گفت ولا تعذل النساء المحیط و چی؟ لا تقرب النساء، نیست ظاهرا لا تقربو یا بله، لا تقرب النساء فی المحیض، در ایام عادت به زنها نزدیک نشوید. خب حرامه، درست. بعد دارد که غایتی تا چه وقته؟ حتی یطهرنه یا یطهرنه. آیا اصلی که از خداوند آمده بوده به کدام هیئت بوده؟ به تشدید بوده یا به تخفیف بوده؟ آیا در اینجاها چجور تحریف واقع شده؟ بحثش مفصله، غیر از اینجا جاش نیست. اگر یه وقتی فرصت باشه یه هفته یه ماهی در اصل نسخ قرآن بحث کنیم و آیاتی را حساب کنیم، اونایی که احکامش نسخ شده چند تایه، بعضی ها 160 تا گفتن، بعضی ها 168 تا گفتن، یه بحث غرض بحث لطیف خیلی خوبیه، ولیکن اینجا اتفاقا جایش نیست. خب بره اونا رو ما کاری نداریم. لیس هذا موضع تفصیله. خب اون آیه شریفه هم که معنایش رو بلدین، اگر حتی اطهر نخواندیم چی میشه، اگر حتی طهر نخواندیم چی میشه؟ میگه قریب نشوین به زنها در ایام عادت، حتی اطهر نه، اگر به تخفیف خوندیم، یعنی تا نه غسل نه، تا پاک نشدن از خون، به مجرد خون قد شد اشکال نداره. این بنابراین که با تخفیف بخوانیم. اما اگر یطهر نخوندیم یعنی چی؟ خود اونها خود را پاک کنن. پاک کردن خود زنها چیه؟ غسل. تا غسل نکردی ولو بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال حرام بود. ولذا بین علما الان محل اختلاف. چرا؟ چون یه عده فتوا دادن طبق قرائت یطهرنه، یه عده فتوا دادن طبق قرائت طهرنه. درسته یا نه آقا؟ بعد چی؟ این تا اونجا. بعد چی؟ بعد از اون که غسل کرد چی؟ بعدش هم دارد که فأتوا حرثکم ان ناشئتم النساء حرث لکم، زنها کشتزار شما، محل کشت شما. فأتوا حرثکم ان ناشئتم، این انا انای چیه؟ اگر گفتیم یه عده زمانیه معنا کردن، یه عده هم مکانیه معنا کردن. ها اگر انا رو زمانیه معنا کنیم میشه معنای چی؟ اگر گفتیم هر زمان که دلت میخواهد، فقط محتاج به کیفه، برای شما از طرف اسلام مانعی و رادعی نیست. اگر مکانی هم منو کردیم که اون یه نتیجه دیگری داره. کجا رسید اون آقا؟ اصل بحث فرق شده. ما بله این نفس تلاوه فی الحقیقه یرجعو الى القول به تحریف. عرض کردم که تحریف چند قسمه. بعضی از مراجع و اساتید ما تقریبا 6 قسم تحریف را درست کردن که حالا جای ذکرش نیست. لعدم ثبوت نسخ تلاوه به دلیل قطعی. خلاصش این قاعده کلی اینه ها، اینو خوب یاد بگیرین. اگر دلیل قطعی داشتیم که آیه از اینجا کم شده، آیه از اینجا تغییر کرده، خب قبول میکنم. امکان که داره ها، محال که نیست، امکان که داره. نحن نزل الذکر را معنا میکنیم به چیز دیگر، به اصل قوانین اسلام، نه به الفاظ قرآن. خب تموم شد. اگر دلیل قطعی داشته قبول میکنیم، میگم از اینجا نسخ. اگر دلیل قطعی نیامد چی؟ اصل چیه؟ قاعده اولی اینه که ما قائل به نسخ نیستیم. پس ما اگر قائل به نسخ تلاوت باشیم باید برای ما دلیل قطعی بیاوریم. تموم شد. سواء کان نسخا لاصل التلاوه که خود آیه از بین رفته، او نسخا لها، یا نسخ هم برای آیه باشد و هم برای حکم آیه، یعنی حکمش هم با این آیه از بین رفته باشد. غرض در اصل نسخ قرآن این قاعده عام را در نظر بگیر، تا دلیل قطعی بر نسخ حکم یا بر نسخ آیه نداریم، حکم به نسخ نمیتوانیم. به مجردی آیه را دیدین نمیتوانیم حکم کنیم که پس این آیه نسخه. اینا رو چرا میگه ها؟ در آینده به درد میخورد. آینده چیه؟ یه آیه آمد فرمود صلو. خب ظهور داره، درسته یا نه؟ ظهورش حجته یا نه؟ ما میگیم بله ظهوری کلام حجته، ولی وقتی که نسخ نشده باشد ما احتمال میدیم که نسخ شده. خب این احتمال نسخ رو به چی باید برطرف کنیم؟ این قاعده ها اینو خوب در نظر بگیر. میگیم احتمال نسخ به درد ما نمیخوره، تا دلیل قطعی بر نسخ نیامده اون آیه برای ما چیه؟ حجته. باید طبق اون آیه فتوا بدیم ها. از اینا میخواد نتیجه بگیره در آینده، مجرد سخنرانی نیست. مثل که آقایان تمرین میکنین برای یاد گرفتن منبع. لعدم ثبوت نسخ تلاوه بالدلیل القطعی سوا کان نسخا لاصل تلاوه او نسخا لها للآیه ولما، ما یعنی حکم، اون حکمی که تضمنته، متضمن اون حکم را آیه من حکم معن. هر دو تا نسخ، یکی در تا دلیل قطعی نداشته باشیم به مجرد احتمال ما دست از آیه نمیتونیم برداریم، باید دلیل قطعی آمده باشه که نه. اگر دلیل قطعی آمد که این آیه نسخ شده، بعد بله اون آیه برای ما حجیت نداره، طبق اون آیه نمیتونه مجتهد استنباط کنه و فتوا بده. و این کان فی القرآن الکریم، ولو که در خود قرآن کریم آیاتی است که یشعر، نه یدل، نه ظهور، بلکه یشعر مجرد اشعار ها، يشعر بوقوع نفس التلاوه كقوله تعالى مثل این آیه و اذا بدلنا آیتن مکان آیه. وقتی که ما تبدیل کردیم یه آیه رو از بین بردیم عوضش آیه دیگر آوردیم.
خب
یا اون آیه دومی داره چیه؟ ما ننسخ من آیته، نسخ نمی کنیم ما یه آیه ای را مگر اینکه مثلش را یا بهتر از او را جایش می آوریم. خب این دو تا آیه اشعار دارد که نسخ در قرآن، بعضی آیات قرآن نسخ شده و از بین رفته، منتها عوضش آیه خوب تر آمده. و اینه چرا نگفت دلیل، چرا گفت اشعار؟ برای اینکه خیلی واضحه. کی گفت مراد از این آیه آیه قرآنه؟ شما که میدانین آیه به معنای چیه؟ علامت. و فی کل شیء که در دنیا هست له آیتون تدل علی انه واحد. تمام موجودات بنده آیه، آیت خدایم، حضرت عالیم آیت خدا هستین، منتها نه آیت الله العظما، ها عظماش نه، آیت خدا. تمام آسمان و زمین، برگ درختان سبز در نظر چی؟ هوشیار، هر ورقی دفتریست معرفته که حتی برگ درخت هم آیت آیت من آیات الله. لعل مقصود آیه، بلکه ظاهر از این آیه، مراد از آیه این موجوداته نه الفاظ قرآن. پس این آیه هم دلالت نداره. و اذا بدلنا آیه مکان آیه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر. هر چی رو آیه نازل میکند این کفار میگن تو افترا کردی به پیامبر، میگن از خدا نیست. و قوله تعالی ما ننسخ من آیه او ننسها نأت بخير منها او مثلها، یا اقلا مثلش رو میاریم یا اینکه نه حتی بالاتر از اون رو هم میآوریم. ولكن ليست صریحتین، این دو تا آیه صریحه صریح نیستن به وقوع ذالک، به وقوع این که آیات قرآن نسخ شدن. ولا ظاهرته، ظهور هم نداره. چرا ظهور ندارد؟ از دو جهت ظهور ندارد. جهت اول اینه که مراد از آیه آیات تکوینیه ندارد. و سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، آیات خداوند و علائم پروردگار در آفاق یعنی در کل جهان، تمام موجودات آیات خدا هست و در انفس، در این قلب ما و باطن ما، این قوه هایی که خدا به ما داده، درکی، فهمی، قوه علمی، مثلا غضبی، شهوتی، همه اینها آیات کیه؟ ها؟ آقا گیر کرده، میگه نمیدونم کی به ما داده. خدا داده دیگه، آیات خدا. و این دو آیه، آیه سوم الفاظ قرآن، آیات خدا. پس از کجا معلوم که مراد از این آیه، آیه‌ای که در این آیه آمده، آیات قرآن مراد باشد؟ این اول. دومش این آیه ندارد که ما کردیم این کار را، میگه ما اگر نسخ کردیم عوضش میاریم. از کجا معلوم که کرده یا نکرده؟ از این جهت هم پس آیه ظهور نداره به وقوع ذلك. بله کجا شد آقا؟ ولكن ليس تا صریحتین به وقوع ذلك ولا ظاهرتین به وقوع ذلك، به وقوع این تحریف. و انما بیشترین چیزی را که اگر کسی بخواد از این آیه بتواند استفاده کند، تدل الآیتان علی امکان وقوعش، یعنی ممکنه که خداوند یه آیه ای را از بین ببرد، یه آیه قرآن را. و حالا اونم نشده هنوز. گوش کن آقا، هنوز تمام نشده.